ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 6 خرداد 1398، 21 رمضان 1440 و 27 می 2019 است. با تسلیت سال روز شاد مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام، توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری است بر خبرها. مراسم پرفیض شب قدر و عزاداری شهادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام دیشب با حضور پرشور مردم در جای جای ایران اسلامی برگزار شد. در این مراسم مؤمنان با دلی سرشار از امید به رحمت خداوند متعال، خاضعانه دست تضرع، توبه و دعا به درگاه پروردگار رحمان و رحیم بلند کردند. علاوه بر سراسر ایران اسلامی، مراسم شب قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام در کشورهای مختلف از جمله هند، آمریکا، روسیه، مالزی، آلمان، جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با محکوم کردن طرح آمریکایی صهیونیستی موسوم به معامله قرن، مردم را به حضور پرشکوه در راهپیمایی روز قدس فراخواند و تصریح کرد روز قدس فریاد رسای حقوق مردم فلسطین است. هیئت دولت در جلسه عصر دیروز به ریاست رئیس جمهور ضمن تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی در باهوکلات چابهار دو آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه را تصویب کرد. قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. رئیس جمهور در پیامی سال روز آزادی جنوب لبنان را به دولت و مردم این کشور تبریک گفت. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از جذب بیش از 51,000 حامی برای کمک به ایتام خبر داد. علی لاریجانی در سال چهارم دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس باقی ماند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پایان دیدار با همتای عراقی خود در بغداد در کنفرانس خبری اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار بهترین روابط با همه کشورهای همسایه است. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان هر گونه گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا را رد کرد. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اروپا از پیشتازی حزب سبزهای آلمان با کسب نزدیک به 22% آرا و حزب اتحاد ملی به رهبری مارین لوپن، جریان اصلی راست افراطی فرانسه با کسب بیش از 23% آرا است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و صنایع معدنی فلزی خلیج فارس گفت ارزش صادرات کالاهای تولیدی این منطقه در سال گذشته به 1,600,000,000 رسید. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 460 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازسازی واحدهای مسکونی سیل‌زده استان گلستان اختصاص یافته است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ضمن تایید 12 مورد ابتلا به تب کریمه کنگو در کشور از کاهش 50% ابتلا به این بیماری خبر داد. صید ماهیان استخوانی در دریای خزر در سال 97-98 حدود 44% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از دامنه‌های البرز از جمله در استان‌های تهران، قزوین و البرز تندباد موقتی پیشبینی و اعلام کرد امروز در استان‌های سمنان، تهران، مازندران و گلستان به علت بارش‌های شدید بهاری احتمال وقوع سیلاب و بارش تگرگ وجود دارد. بخش بعدی خبر رادیو ایران را ساعت 7 می‌شنوید. Thank you.
إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صوب
در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، در جام شفق نور خدا ریخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای، ما با نفس صبح در آمیخته‌ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات یکم تا ششم سوره مبارکی یوسف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
قبل إبراهيم وإسحاق
صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ترجمه آیات سوره شریفه یوسف را آغاز می‌کنیم. آیاتی که به فضل خداوند در این برنامه ترجمه و توضیح داده می‌شود، آیات 1 تا 6 سوره شریفه است. قرآن کریم در این سوره مبارکه به بیان سرگذشت یوسف و آل یعقوب پرداخته و در حین این سرگذشت چگونگی ولایت خدای تعالی نسبت به بندگان مخلص را بیان فرموده است و زیباترین و دقیقترین نکات تربیتی را مطرح کرده است. آیات می‌فرماید: به نام خداوند بخشنده مهربان، الف لام را، آن آیت‌های کتاب آشکار است، ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم تا شما تعقل کنید و بیندیشید. تعبیر به عربی بودن کلام وحی که بیش از 10 جای قرآن آمده است، در حقیقت جوابی است به آنهایی که می گفتند این آیات از فردی غیر عرب گرفته شده است. اما از این که بگذریم، حقایق لطیفتر و دقیقتری در این آیه شریف نهفته است. آنان که با زبان وحی آشنایی دارند و زبانهای مختلف دنیا را نیز می‌شناسند، به خوبی آگاهند که تنها زبان عربی می‌تواند ترجمان لسان وحی باشد. مسلماً اگر قرآن به زبان دیگر نازل می‌شد، تعدادی از حقایق و رموز آن ناگفته می‌ماند. قرآن می‌فرماید که ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم، باشد که شما در آن تعقل کنید. معلوم می شود که اگر قرآن عربی نبود و یا اینکه عربی بود اما همچون احادیث قدسی با لفظ پیامبر ادا می شد، پاره از اسرار و رموز آن بر بشر مخفی می ماند و دست تعقل انسانی بدان نمی رسید. گذشته از این موضوع، دین اسلام در سرزمین عربستان ظهور کرده و قرآن در این سرزمین نازل شده است. قبل از هر چیز، این دین نوپا باید بتواند اعرابجی را از ظلمت جهل و گمراهی برهاند و مقتضایش این است که قرآن به زبانی که ایشان قابل فهم است نازل شود. نکات دیگری که از آیه شریفه برداشت می شود این است که اولاً مسلمانان جهان باید سعی کنند زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود فرا گیرند تا اینکه بتوانند از نزدیک معانی آیات را از خود الفاظ نازل شده دریابند. ثانیاً قرآن برای تعقل نازل شده است، نه فقط خواندن. به عنوان مقدمه جهت شروع سرگذشت حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، خداوند تبارک و تعالی در آیه سوم چنین می‌فرماید: ای پیامبر، ما از طریق وحی کردن این قرآن به تو بهترین داستان‌ها و سرگذشت‌ها را برایت بازگو می‌کنیم، اگرچه پیش از آن از بی‌خبران بودی. از ارتباط و پیوندی که میان این آیه و آیات بعد حس می‌شود، چنین به نظر می‌آید که منظور از احسن القصص داستان یوسف است، به اعتبار اینکه در بردارنده عالی ترین نکات دقیق و اخلاقی و حقایق تربیتی است. حقایق و نکاتی که بیان آنها غرض اصلی از نزول قرآن است. آری، داستان حضرت یوسف بهترین داستانها و سرگذشت هاست که قرآن به تفصیل به بیان آن پرداخته است. در ارتباط با این آیه شریفه، این سوال مطرح می شود که چرا بخش اعظمی از قرآن، این کتاب تربیتی و انسانساز، مشتمل بر بازگویی وقایع تاریخی و قصص است. توجه به چند نکته جوابی وافی به این سوال خواهد داد. اول اینکه تاریخ آینه تمام نمای زندگی بشر در ادوار مختلف زمانی است و انسان می تواند با استفاده از آن راه آینده خیش را باز یابد. توضیح این که بشر عمری محدود داشته و چند سالی بیش در این جهان نخواهد بود. بنابراین نخواهد توانست در طول زندگی و مدت حیاتش تمام برنامه‌ها و روش‌های مختلف زندگی را مورد تجربه قرار داده و بیازماید. پس چاره‌ای جز آن ندارد که تجربه‌های دیگران را به خدمت بگیرد و از آنها استفاده. تاریخ همچون قصه‌گوی مجربی است که سرد و گرم روزگار را چشیده است و همچون دفتری است که تجربیات بشر در آن ثبت است. تاریخ عیناً نتیجه و عاقبت راه‌های غلط را بیان کرده و روش‌ها و شیوه‌های صحیح را معرفی می‌کند. توجه در شکست‌ها و پیروزی‌های ملل گذشته و تفکر در رکود و ترقی اقوام پیشین و بررسی علل آنها چراغی است روشنگر راه آینده بشر. به علاوه قرآن کتابی است برای همه انسان‌ها، لذا باید برای همه انسان‌ها نیز قابل فهم باشد. وقایع تاریخی و داستان‌های شیرین را همه کس می‌فهمند و همگان درک می‌کنند. با این همه این نکته را نباید از نظر دور داشت که تاریخ معلم بشر است، اما باید از آن به عنوان آینه‌ای بهره گرفت. باید از اتفاقات و وقایع آن عبرت گرفت، نه آن که تنها بیان وقایع در آن منظور باشد. قرآن سرگذشت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام را با ذکر خواب و رؤیای صادق وی شروع می کند. در حقیقت اولین فراز زندگی پرتلاطم این پیامبر عظیم الشأن همین رؤیاست. همین رؤیای صادق است که مقدمه در چاه افتادن او و سرآغاز تکیه زدن وی بر سریر عزت محسوب می شود. یوسف خواب را برای پدر نقل می کند و پدر که از وضعیت روحی برادران یوسف نسبت به وی آگاه است، او را از بازگو کردن خواب برای برادران منع می کند، مبادا که یوسف مورد کید و حیله ایشان قرار گیرد. حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام خواب فرزند دلبند خود را تعبیر کرده خبر از برگزیدگی و مقام نبوت وی در آینده می دهد. قرآن این وقایع را با زبانی شیوا چنین بیان می فرماید: ای پیامبر، به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم، من در خواب 11 ستاره و خورشید و ماه را دیدم که در برابرم سجده می کنند. پدر گفت ای پسر کوچکم، خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نیرنگ و حیله‌ای به کار می‌برند، چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است و بدین سان پروردگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر احادیث و خوابها به تو می‌آموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می‌کند، چنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، به درستی که پروردگارت دانا و حکیم است. در اینجا با ترجمه آیه ششم از سوره شریفه یوسف برنامه امروزمان را به پایان می‌بریم. تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات این سوره خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به محضر شما شنوندگان رادیو ایران. از این لحظه تا ساعت 14 در بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه شما هستیم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده مرضیه طبرستانی، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی، نویسنده و گوینده لیلا سفری. در سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام همراه شما هستیم و این مناسبت رو تعزیت و تسلیت میگیم. ساعت همینک 6:20 است. Thank you. جان، دست تو دشت برکت و چشمانت چشمه عاطفه بود. علی جان، نگاهت خواستگاه مهر و قلبت قبله اخلاص بود. یا علی، آرزو دارم که به حریم حرمت بیایم و با بوسه ای بر ذریح مقدست دل مضطربم را آرام کنم. آرزو دارم به سویت بیایم و در دریای عشق آسمانیت غوطه ور شوم. آرزو دارم به زیارت بارگاه مقدس تو بیایم تا از شفاعتت بهره‌ای ببرم و سعادتمند شوم. شش و 25 دقیقه بامداد تقویم تاریخ رو همراه با شما آورانیم.
تقویم تاریخ به نام خدا. امروز دوشنبه ششم خرداد سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 21 رمضان المبارک سال 1440 هجری قمری و برابر با 27 می سال 2019 میلادی است. 21 رمضان المبارک سال 40 هجری، 1400 سال پیش، امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسیدند. پس از ضربت خوردن امام علی علیه السلام در تاریخ 19 رمضان به هنگام نماز صبح، درمان آن حضرت به سبب شدت جراحت بی تأثیر ماند تا عاقبت امیر مؤمنان و یاور یتیمان کوفه در 21 رمضان المبارک به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت رسیدند. بدن مطهر ایشان را شبانه در محلی به نام قرا نجف اشرف امروزی به خاک سپردند. فضایل آن حضرت به حدی عظیم است که نویسنده و گوینده در برابر آن خود را ناتوان و شرمسار می داند که در صدد تفصیل آن براید. شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به همه دوستداران حق و عدالت تسلیت عرض می کنیم. بیست و هفتم می 1926 میلادی، 93 سال پیش، قیام مسلمانان مراکش بر ضد استعمارگران اروپایی به شکست انجامید. با آغاز استعمار شمال آفریقا به دست غارتگران اروپایی، ساکنان و قبایل مناطق اشغالی به مقابله با متجاوزان برخاستند و خواهان خروج بیگانگان از سرزمین خود شدند. یکی از این اشخاص عبدالکریم ریفی رهبر مسلمانان ناحیه ریف مراکش بود. وی سالها با متجاوزان اسپانیایی جنگید و پیروزی‌های قابل توجهی نیز کسب کرد. از این رو در اوایل سال 1924 میلادی نیروهای فرانسوی به منظور جلوگیری از گسترش قیام مسلمانان شمال آفریقا به یاری اسپانیایی‌ها آمدند. سرانجام به علت اتحاد اسپانیا با فرانسه و متحد نبودن مسلمانان شمال آفریقا، قیام مردم مراکش در تاریخ 27 می سال 1926 میلادی سرکوب شد. ششم خرداد سال 1305 هجری شمسی، 93 سال پیش، استاد عبدالجواد ادیب نیشابوری درگذشت. عبدالجواد ادیب نیشابوری، معروف به ادیب اول، در یکی از روستاهای اطراف نیشابور به دنیا آمد. وی در 4 سالگی بر اثر بیماری آبله نابینا شد و پس از مدت‌ها مداوا تنها اندکی از بینایی چشم چپ را به دست آورد. ادیب روحیه‌ای قوی، پشتکار و حافظه‌ای سرشار داشت. از این رو به زودی خواندن و نوشتن زبان‌های فارسی و عربی را آموخت. ایشان